بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. رسیدیم به حدیث 64 در ارتباط با جناب عمار، حضرت عمار. اوتی عمار یوم ازن به لبنه، برای عمار در اون روزی که ایشون در 94 سالگی به شهادت رسیده، عمار ابن یاسر در 94 سالگی. خب فضائل و اینهاش که خیلی زیاد است، بعضیشو خوندیم و جلسه قبل گفتیم. اگر میخواید در مورد فضائل عمار مطالعه کنید، تحقیق کنید، ذیل آیه 106 سوره مبارکه نحل، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این در مورد عماره، الا کسی که اکراه شد، مورد اجبار و اکراه قرار گرفت و به زور بالاخره به اکراه تقیتاً خدا را انکار کرد، یعنی شهادت به توحید نداد. اما و قلبه مطمئنن بالایمان، اما قلبش مؤمن به خدا بود، اما زبانن لا اله الا الله نگفت و خدا رو انکار کرد. به همین دلیل پدر و مادرش رو کشتن و ایشون نجات پیدا کرد و این خیلی مهم بود برای پیغمبر. خیلی ائمه ما و پیغمبر تجلیل کردن که کار درست رو این کرد، یعنی در شرایطی که جانت در خطره باید به زبان انکار حقایق کنی، اشکال نداره که جانت حفظ بشه. ذیل این آیه شریفه است. لذا آمدن به پیغمبر گفتن آقا عمار چیز کرده، این توحید رو نفی کرده و اون چی که اون ازش میخواستن گفته و کافر شد. حضرت فرمود نه، فرمود پیغمبر فرمود نه، عمار ان عمار ملع ایمانن من قرنهی الى قدمه. عمار از فرق سرش تا کف پاش پر از ایمانه، اصلا معنی نداره. وقتلت الایمان بلحمه و دمه. پیغمبر فرمودن ایمان با گوشت و خونش مخلوط شده. خیلی تعریف بلندی ها، ایمان یعنی از باطنش تا ظاهری ترین مراتبش آمده، نور ایمان آمده. در بعضی از احادیث داره که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عمار یک تعبیر خیلی عجیبی فرمودن. حالا من این تعبیرش رو فهمید، ابشر یا ابل یقظان، لقبش بود، کنیش بود، ابشر یا ابل یقظان، بشارت باد بر تو ای ابل یقظان، ای عمار. چرا؟ به خاطر اینکه فانکه، چرا که تو اخو علی فی دیانته، تو در دین برادر علی حساب میشوی. و من افاضل اهل ولایته، از در بین اهل ولایت علی جزء برترین ها هستی. و من المقتولین فی محبته، جز کسانی هستی که در راه ولایت امیرالمومنین و محبت امیرالمومنین کشته خواهید شد. تقتل کلفعت الباقیه، اون گروه ظالم که معاویه هستن در صفین، تو رو خواهند کشت. بعد اونجا پیغمبر فرمود که آخرین طعامی که در دنیا خواهی خورد زیاحون من لبن. زیاحون من لبن یعنی شیر رقیق شده با آب، شیری که با آب مخلوط شده. یه پیاله شیر رقیق شده برات میارن میخوری. لذا تو این حدیث که 64 که میخوایم بخونیم، راوی میگه که اوتی عمار یوم ازن به لبنن، اون روز شهادتش یه ریز شیر براش آوردن. فزهه که خندید، تبسم کرد و قال قال ری، گفت پیغمبر به من فرموده که آخرین نوشیدنی که از این دنیا میخوری یک جرعه ای از شیر تا وقتی که بمیره، دیگه بعدش دیگه چیزی نخواهی خورد. انگار بشارتی بود که اینها. تو بعضی از روایات دیگه داره که در مورد سلمان امیرالمومنین فرمود زاکم رو اون، او مردی است که حرم الله لحمه و دمه علی النار، خدا گوشت و خونش رو بر آتش حرام کرده. ان تمس شیئا منها، که مس بکند چیزی از گوشت و خون او رو و پوست او رو. حالا این تعبیر به چه معناست؟ در جای باب معارفی داره، یعنی بحث معارفی داره که کسی رو بگن ایمان با گوشت و پوست و خونش مخلوط شده، یا میگن گوشت و پوست و خونش بر آتش حرام میشه. این چون عرض اگه سراغ کسی بیاد، اون عرض ازش جدا خواهد شد، به جهنم خواهد رفت. میخوان بگن این اصلا عرض بهش نچسبیده. حالا اجمال دارم میگم، ولی توضیح زیاد داره، ولی اجمالش فقط اگه کسی یک وقت خواست تحقیقی پیگیری کنه، یک سرنخی داشته باشه، در احتمال. چون بعضی مطالب هست اصلا احتمالش هم به ذهن انسان نمیاد. حالا ما یه احتمالی میندازیم وسط، کسی تحقیق کنه باز خواست ببینه که این هست یا نیست. این یعنی عرضی بهش نچسبیده، از باطنش که مؤمنه تا ظاهرش همه ایمانیه و حقه، چیزی از او جدا نخواهد شد. دیگه روایات مختلفه، مال حدیث 65 هم بخونیم. در حدیث 65 البته بعضی از اینا حدیث نبود دیگه، مثلا همین حدیثی که خوندیم الان حدیث نبود که مثلا امام صادق بفرمایند یا یک امام معصوم بفرمایند که عمار در آخرین لحظه برای شیر آوردن خندید و فلان، اینطور نیست دیگه. یعنی راوی اینو داره میگه، یک فردی میگه عمار اینطور شد، حالا این از امام معصوم داره میگه، خودش داره میگه، از نقل تاریخی داره میگه، ولی خب چون این نقل ها رو ما شاهد داریم در روایات بر صحتش ما میخونیم این نقل ها رو. الان حدیث 65 هم که میخوایم بخونیم همین طوره، یک فردی حذیل میگه به پیغمبر گفته شد، گفته شد به پیغمبر که ان عمارن سقط علیه جدارون، البته این حدیث حساب میشه، عمار دیوار روش افتاد و مات، مرد. بعد پیغمبر جمله ای فرمودن، جمله رو میخوام دو تا معنا براش بگیم. پیغمبر فرمودن فقال ان عمارن لن یموت، عمار هرگز نمیمیرد. این جمله دو تا معنا داره، معنای ظاهری اولش این که نه عمار نمیمیره، یعنی عمار قراره تا 94 سالگی عمر کنه، من خبر دارم، قراره تو در جنگ صفین کشته بشه، میگه دیوار روش افتاده نه نمیمیره. این یک تعبیر عرفی ساده واضح ظاهری درستم. یک معنای دیگه هم میخوان بگن که نه عمار لن یموت، لن نفی ابد، معروفه به این که حالا من تحقیق دقیق نکردم ولی معروفه در کتابای صرفی نحوی و اینها که لن نفی ابده، هرگز نمیمیرد، به این معنا که شخصیتی است، یک اسوه است، یک اسطوره است، یک جریان فکری، چون استقامتش در حق و یقینش در حق محور اولیه شخصیت عماره. در جنگ صفین و غیر جنگ صفین هر چی بهش میگفتن میگفت اگر تمام عالم عوض بشه، تمام دنیا جابجا بشه، نمیدونم چنین بشه، من یقین دارم که ما بر حقیم و اونها بر باطلن. یک یقین این چنینی که اون حدیث معروف به عمار گفته شده دیگه، در بعضی نقل‌ها به عمار که ای عمار اگر همه دنیا یک طرف رفتن و علی ابن ابی طالب یک طرف، تو به علی بچست چون حق با علیه. این به عمار، یا عمار من چه فلزم علیه. خب اینجا یک معناش اینه که عمار نمیمیره، همینطور که داریم میبینیم تا الان هم ذکرش و اسمش نمرده، خیراتش، فضائلش، اصف بودنش، حالاتش. لذا پیغمبر فرمود که حالا تو دنبال مرگ ظاهری عمار هستی که مرد یا نمرد، عمار مردنی نیست، یعنی سنخش از این عالم دنیا بالاتر جنسش. اینطور هم میشه
اشاره به شهادت هم
داره، اونم میتونه باشه، بله چون شهید میشه پس نمیمیره، اونم میتونه باشه احسن. در حدیث 66 هم هانی ابن هانی میگه که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که عمار بر پیغمبر اجازه گرفت، از در خونه صدا زد که مثلا یا رسول الله اجازه میدید من وارد بشم؟ پیغمبر صدای عمار رو شناختن و اینطور جواب دادن مرحبا، یعنی مکان بر تو وسیعه، بیا اجازه میدم خیلی با خوبی و خوشی. اذنوا للطیب ابن الطیب، به پاک فرزند پاک اجازه بدید بیاد، یعنی اسم طیب روش گذاشتن. تو بعضی نقل ها مثل حدیث بعدی، حدیث 67 هم مرحبا به طیب المطیب، هم پاک هم پاک کننده است، هم پاکیزه است هم پاکیزه کننده است، اینطور. حالا مطیب هم میشه خون دیگه، ما روی اینا خیلی نمیخوام وقت بذاریم. حدیث 68 راوی میگه که شنیدم از ابوبکر ابن عیاش ظاهرم باشه، حالا اونم از حدیث گفته یا از هرچی گفته معلوم نیست، میگه در این قول خداوند که امن هو و قانتون آنا اللیل، کسی که در حال عبادت هست در نیمه های شب، ساجدن و قائمن ایستاده و در حال سجده، یحذر الاخره، از آخرت خوف دارد، مراعات آخرت رو میکنه، و یرجو رحمت ربه، اون کسی که در نیمه شب ها اگه سجده میکنه، گریه میکنه، قیام میکنه، امیدوار به رحمت پروردگارش هست. قال عمار، گفت این منظور عمار اینجای آیه. بعد جمله بعدی، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که علم دارن با کسانی که علم ندارن مساویان؟ الذین یعلمون عماره، الذین لا یعلمون بنو المغیره هستن، این اون جریان بنی امیه و معاویه و غیره اونها. خب اینم یک حدیث. حدیث 69 جلسه قبل خوندیم که پیغمبر اکرم فرمودن هر کس با عمار دشمنی کند خدا با او دشمنی میکند، هر کس بغض عمار را داشته باشد خدا او را مبغوض میدارد، هر کس عمار را به بدی یاد کنه خدا به بدی یادش میکنه. اینم حدیث بعدی. حدیث 70 و 71 رو نمیخونیم به جهت اینکه فرصت گرفته میشه برای توضیح دادنش. نکته خیلی خاصی هم نداره، حتی حیفم میاد خودم این مدلی رد شم، ولی واقعا نکته خیلی خاصی نداره. میخوایم بخونیم؟ بازم بخونیم؟ باش. حدیث 70، باز این حدیث نیست، یعنی راوی میگه که عمار حبس شد در بین کسانی که حبس شدن و چیزم شد، شکنجه هم شد، عذبه، مورد شکنجه هم قرار گرفت. قال فانفلت فی من فلت من الناس، اما تخلص، انفلت این تخلص یعنی در رفت، خلاصه خارج شد از اون شکنجه و حبس و اینا، بیرون آمد، شهید نشد در با یک عده دیگه که اونا هم خارج شدن. پس آمد خدمت پیغمبر، پیغمبر فرمودن که افلح ابولیغزان، ابولیغزان یعنی عمار به رستگاری رسید. یه وقت نگید مثلا کشته نشد، شهید نشد، یا حرف کفر زد مثلا، نه، این به رستگاری رسید. قال، حالا این قال میتونه به پیغمبر برسه، میتونه به خود عمار برسه. ما افلح ولا انجح لنفسه، اگر به رستگاری رسید، اگر به پیروزی و نجاح رسید، نه اینکه به خاطر خودش بود، اون حرف کفری که زد نه برای جانش، یعنی خودپرستیش بود، نه، لانهم لا یزال یعذبونه حتی نال منک، چون پیوسته اونها عمار رو تعذیب کردن، حتی نال منک، تا جایی که به پیغمبرم بد گفت، تا اینجا هم بد گفت. قال ان سالو من زاک مثلا فزت، پیغمبر فرمود که اگر بازم ازت خواستن انجام بده، یعنی جان خودتو حفظ کن، اگرچه که به زبان لازم باشه یه حرفای نامربوط بگی، ولی جانتو حفظ کن. لذا موضوع عمار یک موضوع شخصی میخوان بگن نبوده تو این حدیث، یک موضوع رعایت یک نکته دینی بوده، یعنی رو فقاهت و کیاست و خداپرستیش بوده که جانش رو نگه داشته، نه به خاطر اینکه صرفا از ترس چیز کنه. حدیث 71 هم راوی میگه من پیش معاویه نشسته بودم که دو تا فرد آمدن با همدیگه بحث میکردن در مورد سر عمار، یکی میگفت من کشتمش، اون یکی میگفت من کشتمش. عبدالله ابن عمرو گفتش که لیتی و بهی احدکم نفسن لصاحبه، به قول ما مثلا خیلی هم خوشحال نباشین که حالا این یکی قبول بشه یا اون یکی قبول بشه که این کشته یا اون کشته، چون من از پیغمبر شنیدم که فرمود تقتل و فعت الباقیه، گروه ظالمه به قول ما جهنمی عمار رو خواهن کش، خیلی افتخار نکن که من کشتم یا تو کشتی، پیغمبر فرمود عمار رو، خودم شنیدم اینطور. معاویه گفت که الا تغنی عنا مخبرتک یا امر فما بالوک معنا، گفت که تو چطور با معاویه، گفت تو چطور با ما هستی در حالی که همچین خبری داری میدی، یعنی داری به ضرر من حرف میزنی، تو چطور با ما هستی؟ قال انی معکم ولست اقاتل، من با شما هستم. آمد خودش رو تطهیر کنه، معاویه بهش گفت تو که داری میگی فئه باقیه میکشنش، خب تو هم که جز گروه مایی که، پس تو هم داری به علیه خود شهادت میدی، با این حدیثی که از پیغمبر نقل کردی داری علیه خود شهادت میدی. بعد او گفتش که آمد اینطور چیز کنه، آمد اینطور خودش رو تبرئه کنه، گفت انی معکم، من با شما هستم، ولست قاتل، ولی جز قتله نیستم. پیغمبر فرموده تقتل و خلفعت الباقیه، میکشنش گروه باقی، من جز جنگتون نیستم، من فقط با شما هم. خود مشخصه که توجیهش قابل قبول نیست. ان ابی شکانی ال النبی، پیغمبر پدر من شکایت کرد، منو برد پیش پیغمبر یک زمانی. پیغمبر فرمود ات اباک مادام حیا ولا تعصی، تا زمانی که پدرت زنده است ازش اطاعت کن و اسیانش نکن، و پدر منم فرموده با شما باشم. زرنگی کرد. اگه پیغمبر فرموده که ات اباک، به طور کلی فرمودن حرف پدرتون رو گوش کن، نه در اعتقادات، نه در خلاف رضایت خدا، که درست شد. این توجیه آورد که یه بار من بچه بودم، پدرم منو برده به پدر، بعد پیغمبر به من فرموده که از پدر تا زمانی که زنده است اطاعت کن و مخالفت نکن، پدر من فرموده که گفته که با شما باشم، پس من با شما هستم، ولی من با شما جنگ مقاتله نمی‌کنم، به همراه شما بر علیه اونها. حدیث باب بعدی، به حساب عنوان بعدی، عنوان حذیفه هست. این حذیفه و سهل ابن حنیف و ابو ایوب انصاری و بعد عبدالله ابن مسعود و بعد بلال و صهیب، این افراد و چند نفر دیگه که بعد آمده، اینا در رجال کشی نکته خیلی خاص زیادی در ارتباط باشون مطرح نشده. من اگه اطلاعات بیرونی از کتاب‌های دیگه مختصر مطرح میکنم که بدونیم که این حذیفه بن یمان مثلا کی از این حذیفه بن یمان البته یک بحث خوبی هم که هست در مورد این افراد، چون حذیفه یک فردی که خب سنی ها باهاش مرتبطن چون صحابه پیغمبره حذیفه بن یمان. این حذیفه رو ببینید اونها هم در کتابای رجالیشون چی گفتن، بد گفتن ازش یا خوب گفتن، چون بعضی از رجال هستن صحابه پیغمبرن مثلا یا صحابه ائمه خیلی در تشیع و ولایت امیرالمومنین قوین، لذا اونها بد گفتن ازش، میبینن با عمر بد بوده با ابوبکر بد بوده مثلا خیلی بر علیه صحبت کرد. مثلا حذیفه رو خودم خیلی دوست داشتم، فرصت نداشتم امکاناتش هم نداشتم که ببینم اونا در مورد حذیفه چی گفتن. حذیفه جز اون صحابی پیغمبری بود که در ارتباط باهاش نوشتن کان صاحب و سر رسول الله، پیغمبر مطلب سری بهش میفرمود، اینطور اون سنی ها اینو گفتن ها. این تعبیر مال سنی هاست، گفتن صاحب سر پیغمبر بود. تو روایات ما داره که زاکم رو اون علمه یا علم اسماء المنافقین، اسماء منافقین رو پیغمبر بهش یاد داده بود، دقیقا میدونست چه کسی منافقه چه کسی واقعا مسلمان یا شیعه است. لذا خب طبیعتا قضیه سخیفه براش واضح بوده، خیلی امور براش واضح بوده. بعد امیرالمومنین فرمود اون مردیست که اسماء منافقین رو میدونست. ان تسالوه عن حدود الله تجدوه عارفا، اگه از احکام دین خدا هم ازش سوال کنید میبینید بسیار اهل معرفته، یعنی عالم و فقیه هم بوده، والی امیرالمومنین بر مدائن هم بوده. 40 روز بعد از شهادت امیرالمومنین هم از دنیا رفته، یعنی در حقیقت بعد از سلمان گویا امیرالمومنین او رو والی بر مدینه بر مدائن گذاشتن. تو بعضی از نقل ها آمده که احد الارکان الاربعه، یکی از اون 4 صحابی بزرگ امیرالمومنین حساب میشه. حالا اینجا ارکان اربعه رو اگر به معنای اون 4 نفری که مرتد نشدن بعد پیغمبر بگیریم، خب این یک داستانه. یکی نه، جز 4 تایی که رکنن، رکنن یه جز صحابی خیلی خاص امیرالمومنینه، ظاهرا منظور اینه یکی از ارکان اربعه باشه، اینم جناب حذیفه. در این حدیث 72 امام رضا علیه السلام فرمود، این حدیث هم حدیث خاصیه، یعنی آخرش ول حدیث منقطع کلام تمام میشه یک دفعه، یعنی آخرش نمیشه ول حدیث منقطع، معلوم است امام رضا فرمودن که حدیث دیگه منقطع میشه، یعنی نمیتونم دیگه ادامه بدم از این به بعد، یا راوی گفته حدیثی که به من رسیده منقطع بوده، یعنی نسبه به من رسیده، خود حدیث نسبه است. لذا اینم از اون احادیثی که خیلی چیز خاصی درش نیست غیر از یه تیکه‌اش. امام رضا علیه السلام فرمود زمانی که وفات حذیفه رسید، آخرهای شب بود، به دخترش گفتش که الان کیه؟ گفت آخر شبه. بعد حذیفه گفت الحمدلله الذی بلغنی هذا المبلغ، سپاس مخصوص خدایی که منو به الان رسید رسوند، یعنی فهمید لحظات وفاتشه، یعنی تا آخر عمر رسیدم، ولم اوال ظالما علی صاحب حق، موالات نداشتم، دوستی نکردم با ظالمی بر علیه صاحب حقی. مشخص منظورش چیه، یعنی من موالات غاصبین خلافت امیرالمومنین رو نکردم، تا الان آمدم و با هیچ حکومت ظالمی همراهی یا طاغوت زمانی همراهی نکردم. بعد اینجا حالا راوی میگه این خبر رسید به زید بن عبدالرحمن بن عبد یغوس، حالا او کی هست و چی هست نمیدونم، این خبر امام رضا یا خبر یا امام رضا دارن میگن این خبر بین دخترش و او رسید به اون فرد که ظاهرا اون طرفدارهای یا عثمان بوده یا ابوبکر عمر اینها بوده. او گفت کذب والله، دروغ میگه که میگه من بر هیچ ظالمی چیز نکردم و همراهی نکردم و بر علیه صاحب حقی، نه یک جایی میشناسم بر علیه صاحب حقی این ظلم کرده، به یک صاحب حق ظلم کرده. کی؟ میگه لقد والا علی عثمان، موالات کرد با علی بر علیه عثمان، در حالی که عثمان صاحب حق بود، یعنی عثمان رو مظلوم مقتول میدانسته این فرد. فعجابه بعض من حضره، بعضی از افرادی که کنار اون عبدالرحمن زید بن عبدالرحمن بودن اینطور گفتن، گفتن ان عثمان والا یا اخا زهره، ای اهل اخا زهره، یعنی اهل اون قبیله، ای هم قبیله ای هم شهری، ان عثمان والا، عثمان با او موالات کرد، عثمان با او موالات کرد نه او با عثمان. اینجا معلوم نیست حالا منظور چیه، یک گفتاری بین دو نفر مطرح شده، مهم که حذیفه اون حالت رو داشیم. بعدش هم میگه ول حدیث منقطع، یعنی کلام اینجا تمام میشه دیگه، حالا معلوم نیست حدیث منقطع چیه، امام رضا فرمود کلام حدیث منقطع، این عجابه او بعض من حضره او گفتن، اون زید بن عبدالرحمن گفت، کیو حالا مهم هم نیست که بخوایم سر این وقت بذاریم. اینم مدخل جناب حذیفه. ان شاء الله جلسه بعد سهل بن حنیف و ابو ایوب انصاری و به هر جا که وقت برسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عجل فرجهم و لعن عدواهم اجمعین.